بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یفسد لیومهی، یکی از خیارات خیار ما یفسد لیومهی است. فقها در فقه این خیار ما یفسد لیومهی رو دو جور آوردن، تارتن یه عنوان بهش دادن گفتن ما یفسد لیومهی، تارتن خیار تأخیر رو که ذکر کردن این رو به عنوان یکی از افراد خیار تأخیر آوردن. لذا اگر کثیرن ما در فقه میبینین ذکرش نکردن، توی خیار تأخیر اونجا ذکرش کردن. این اصل این خیار در بیع هستش. در بیع جاییه که مبیع قابلیت بقا رو نداره، مثل این که ما به شخصی یک کارتون موز فروختیم، شخص میره که سمن رو بیاره، دقت کردین؟ یا حتی سمن رو میده، میره که بیاد بعد ببره این کارتون رو، بعد دیگه نمیادش، که اگر ما نگه داریم خب بعد از یه مدتی چیه؟ فاسد میشه. فقها فرمودن در بیع جناب بایع میتونه این معامله رو فسخ کنه و اون کارتون رو برداره برای خودش، اون موزها رو برداره برای خودش. فقها که اینو فرموده اند در این مورد روایت هم داریم که ما یفسد لیومهی قبل از شروع در فساد باید تا زمان شروع در فساد صبر کنه. خب بعضی از چیزا هستش که بعد از 3 ساعت فاسد میشه، مثلا یه قالب یخ خریده، خب این اگر صبر بکنه بعد از چیه؟ بعد از 1-2 ساعت شروع میکنه به آب شدن. یا بعضی چیزا میوه ها مثلا زود فاسد میشه، بعضی میوه ها خیلی دیر فاسد میشه، یه ماه 2 ماه باید بگذره تا چیه؟ فاسد بشه. بعضی هم نه، همون روز اول فاسد میشه، بعد از چند ساعت فاسد میشه. قبل از اینکه شروع در فساد کنه میتونه فسخ کنه، روایت هم داریم با تا اول شروع صبر کنه. بله، مگر 3 روز بگذره که از باب خیاره، 3 روز خیار دیگریست که از این خیاره، اونم از افراد خیار تأخیره. بله، در جایی که سمن رو پرداخت بکنه یا سمن رو پرداخت نکنه، این هر دو صورت حق فسخ رو داره. اون 3 روز در جایی است که سمن رو پرداخت نکرده در 3 روز، این ما یفسد لیومهی نه، این میتونه فسخ کنه. روایت هم داریم. فقهای ما در قبال این روایت دو دسته شدن. یه دسته گفتن این یک خیاری شرعی، حقی شاره قرار داده در ما یفسد لیومهی. بعضی خیلی از فقها ها مشهور فقها گفتن نه، این یه خیاریز اغلایی، شاره این خیار رو امضا کرده. اگر یه خیار اغلایی شد که شاره امضا کرده، دیگه اختصاص به باب بی نداره، بلکه در ابواب معاملات میادش. این عنایت بفرمایید. این خیار خب اگر گفتیم که در ابواب معاملات میاد، من جمله در اجاره هم میاد، اگر اجرت رو ما یفسد لیومهی قرار داده، یعنی یه خانه ای رو اجاره داده مثلا به یک جعبه انار، به یک جعبه سیب یا پرتقال یا انگور یا موز، بعد جناب موجر قبل از اینکه این رو ببره رفته و نیامده ببره، حالا جناب مستأجر قبل از اینکه این فاسد بشه چیکار میکنه؟ فسخش میکنه. وقتی که فسخ کرد برای خودش برمیداره، اگر اجرت رو گرفته برمیگرده، اگر خانه رو تحویل گرفته برمیگردونه، اگر هم تحویل نگرفته که نمیگیره دیگه. این بحثش موکول به بحث بیعه. چون میخوام این فسخ تموم بشه، خدمت شما عرض کنم که ما در اونجا قائل شدیم که در این امور یک جعل خیاری شده، منتها چون این جعل خیار هستش، این جعل خیار گفتیم از ناحیه عقلا هستش. عقلا در اینی که سلطنت رو بر اموال حفظ کردن، گفتیم آقا این سلطنت بر اموال درست اموال ما را اشخاصه، اما که انهو این اموال یک نحوه ارتباط با بقیه افراد هم داره. بله؟ ما بقیه افراد، یعنی مثلا برای مثال من وقتی یک مالی رو پیدا میکنم هر نوع تصرفی رو آزادم در مال خودم، اما اینطور نیست که در تضییعش هم چیه این حق رو برای من قائل باشن. لذا اگر کسی برای مثال میخوام بگم مالی رو تضییع بکنه به هر شکلی که بخواد تضییع بکنه، این ولایت ثابت نیست. یعنی فرضاً کسی خونش میخواد آتش بزنه، ببینه وقتی آتش میگیره چه جوری میسوزه، ماشینش میخواد آتش بزنه، ماتیشی میبره وسط بیابون روش بنزین میریزه، حالا تو شهرم آتش نمیزنه، حتی بنزین ریختن هم نمیخواد، خودش بنزین داره ماشین، این ماشین میخواد آتش بزنه. اینطور نیستش که در بین عرف و عقلا این حق رو قائل باشن. حالا ماشین خودش میبره میخواد بنزین تای در رو، یا فرش خودش میخواد تو خونه وسط حیات آتش بزنه، اینطور نیستش که چیه این آزادی به صورت مطلق باشه. لذا اینه که در ارتکازات ولو اموال اضافه به اشخاص میشه، اما یک نحوه حفظ درش لازمه و این ارتکاز عقلایی باعث شده که این حق را برای کی؟ برای این قائل شدم. منتها این حق را که قائل شدم، لذا این بحث در فقه مطرح کردیم که این حقوقی را که عقلا حفظن لنظام جعل میکنم قابل اسقاط هست یا نیست. مثلا میگه آقا من اسقاط کردم چی؟ خیار تأخیره، خیار مایست سدوله و مهره. اینا رو گفتیم تأمل، محل تأمله که بتونن اسقاط بشن، چون ما خیارات برمیگردوندیم به چی؟ به شرط. ما قابل اسقاطه و معنی اسقاط هم گفتیم یعنی معامله میکنیم بدون شرط. اما در جایی که نه، این حقوقیست که عقلا برای خاطر چی؟ برای خاطر مصلحت عموم جر کردن. اینها آیا اسقاط میپذیره یا نه؟ گفتیم ظاهرا اسقاط هم نمیپذیره. لذا خیار تأخیر یا خیار مایفسد، مرادم از تأخیر این مایفسد و لیومه ایست، نه اون شکل دیگره ایست، نه قابل اسقاط نیست. بله؟ دور زدن در این مستاق نگفته بودم، در جای دیگه گفته بودم، گفتم که آره گفته بودم یه چیزی میتونه یکی از مصادیقش شدن، آره اونو گفته بودم که اگر در عقلا یا در عرف یک امری ممنوع شد، اگر ما طرف عقد رو بستیم عقد دیگه رفع ممنوعیت نمی کنه و الا هر ممنوعی رو میشه چیه؟ دور زد. مثل این که ما کسی رو اجیر کنیم از چراغ قرمز عبور کنه، کسی رو اجیر کنیم که خونه مردم رو خراب کنه، اینا فایده نداره. این تضییع در ما این رو خیلی روشن نیست برای ما، چون خیلی روش بحث نشده که این در چه محدوده ایست که عقلا اجازه تضییع رو نمیدن. مثلا اگر کسی بخواد ماشینش رو آتش بزنه، آیا دولت ممنوعش میکنه یا نه؟ پاره از اموال اینطوریه، مثلا پول اینطوریه، مثلا کسی یه بسته اسکناس رو بخواد آتش بزنه چیه؟ این... بله؟ حتما قانون جلوشه میگیره. آره با اینکه پول شخصی عامل که دولت این رو خودمه، یه بسته اسکناس دارم میخوام اینو آتش بزنم، روش آتش بکشم. اما یه تضییع هستش که این رو اشکال نمیکنه، مثل اینکه من یه بشکه آب دارم میخوام خالی کنم تو رو زمین. آره گویا که انو یا تضییع دیده نمیشه یا تضییعاتی است که گیر نمیدن با آدم که چرا این آب رو ریختی، این بشکه آب رو میخوام بریزم. گاهی وقتا تضییع در یک حدش رو اجازه میدن، در یک حدش نه. مثلا من یک بشکه آب رو خالی کنم همینجوری، اما شیر آب رو باز کنم که همینطور آب بیاد بره، و حالی که پول این آب رو میدن همیشه تا قرون آخرش میخوام بدم، اما اینطور نیست که این حق رو داشته باشم چون این آب مال خود منه، آب رو باز کنم بزنیم بره، این قانونا ممنوعه. نه 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 ببینیم دقت کنیم، اینجا یه فرقی دست که این مالی که میخواد تضییع بشه مال من نیست، یعنی من مال خودم رو نمیخوام تضییع کنم، در واقع مال دیگری میخواد تضییع بشه. نه ببینیم بذاریم بتونیم نه. نه 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 چرا انفصال نیست، نه 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 دقت کنیم، نه 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 ببینیم فرض کنیم من یه ماشینی در معرض آتش گرفتنه، بر من لازم نیست برای این ماشین رو حفظ کنم، نذارم آتش بگیره، مال من نیست، اما همین ماشین خودم را اگه بخوام آتش بزنم قانون جلو من رو میگیره. این ماشین داره میخواد نزدیک، لازم نیست که من ماشین رو حفظ کنم. ببینید من القاء احترام یه بحث دیگری اونجا، یعنی اگر این در بیابان گوسفندی رو دیدیم که در معرض تلفه، یه داره میمیره مثلا، ما سرش رو میبریم، دقت کردین؟ در اینجا القاء احترام میشه، یا القاء احترام تکلیفی یا القاء احترام وضعی، و هر دو، یعنی تکلیفی و وضعی. بحث در اینه که مثلا ما گفتیم اقلاءً تزیه مال دست ما باز نیست، اما اقلاءً حفظ مال لازم نیست. ماشین مردم رو یه نفر داره میدوزه، لازم نیست بریم بین آقای دوز بگیم چرا ماشین مردم میدوزی، الان زنگ میزنم به پلیس مثلا. این لازم نیست، ولی این که لازم نیست خیلی کارم بکنیم باش وارد درگیری بشیم. همون که ببینیم ما داریم نگاهش میکنیم خودش چیه فرار میکنه، اما لازم نیست ما واشتی بهش نگاه بکنیم خیره بشیم تو در بره. داره ماشین میدوزه، داره مال اون شخص ضایع. از این مثال برای تضییع نیست، در واقع جابجا شدنه. فرض کنید داره ماشین آتش میزنه، اون ماشین داره میدوزه، چون ماشین تضییع نمیشه، در واقع ماشین تالاس مالک سوار میشد. گفت که شعری داره که چی، اینا آریت از دست ما اموال دنیا، یه روز دست ما یه روزم دست دیگران، تا حالا دست اون بنده خدا رو دست این دزده با آریت. اما نه، یه نفر داره ماشین آتش میزنه، نه لازم نه 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 نه، قانون غیر از وظیفه منه، قانون یه بحث دیگه، قانون این حق را که داره هیچی، حتی دولت یا حکومت اصلا وظیفش اینه که جلوی چیه، جلوی حفظ اموال مردم رو حفظ کنه اگه میتونه، نباید بذاره اموالشون. مثل شما نگهبان است که استخدام میکنید تو خونه تو، دولت نگهبان هستش، یعنی حکومت نگهبان اموال مردم، نفوس مردم و امنیت مردم، باید حفظ کن اینا رو. نه در اینجا که نگهبانه، نگهبان من که نیست، نگهبان همه مردمه. لذا اگه این مالک به این پلیسه بگه که جناب پلیس این دزد کارش نشده باشه، مثلا برو خود اون برتر واسه این دزده میخواد ماشین من رو بدزده، این چی؟ نه میخواد بگم میخواد مال منو بدزده، یعنی من نمیتونم اما به نگهبان میتونم بگم، اگه نگهبان آوردم توی خونه خودم به نگهبان میگن دزد آمده، این دزد کارش نذاشته باشه، آدم بدبختیه، بذار یه چیز بدزده و بره. نگهبان میگه نمیتونه بگه من وظیفم نگهبانیه، عمل مجرمانه، این جرم شخصیه. بله بله، ببینید نه مجرم بله بله این بله ببینید این درسته، یعنی جرم همیشه یک حیث شخصی داره و یک حیث اجتماعی داره. من از حیث شخصیش درسته فرماشو، از حیث شخصیش میگذرم، اما از حیث اجتماعیش چون یک جرم اجتماعیه. چی؟ نه یعنی میخواییم ببینیم که آیا عرفن و اقلاءن اجازه تزیر میدن به من یا نه. در بعض موارد قطعا نمیدن، مثل پول نمیدن، چون یه نحوه ارتباط به چی داره؟ به دیگران داره. یعنی من پولامو بیام آتش بزنم نمیذارم. یه مواردی هم من نیست، مثل اون مقدار آب کم. یه مواردی هم هست که واقعا مشکوکه، مثل این ماشین برای خود من الان مشکوکه که ما اگر مثلا ببریم ماشین رو وسط بیابون آتش بزنیم، 200 میلیون، 100 میلیون، کمتر بیشتر قیمتش، ما میدم این ماشین در مقابل شعله آتش چجوری میسوزه. دقت کردیم؟ منم قبول دارم در عرف خودمون نمیدونم الان این جرمه یا نه کسی اموال خودش از بین ببره. پاره از اموال جرم نیست، پاره از اموال جرمه. من جمله پولها این چنینه، با اینکه ملک شخصی من ها بود، اما یک ملک شخصی است که مرتبط بسیار به بقیه هم هست. نه الان بحث عرفیه، بله حرمت تکلیفی که داره، حرمت وضعی که زمان باشه نداره، چه تو مال خود منه. یعنی نمیتونم بگم تو بیای چیه زامنی. بله من مثلا 1,000,000 تومان پول رو آتش زدم، پول خودم من بود. نه این تصرفاتی که گفتیم این تصرفات تزویر دیگه نمیگیره. در بین اوغلا انسان بر اموال خودش سلطنت داره، هم سلطنت در تصرف تکوین و هم اعتباری. اما تزویر هم یکی از تصرفات تکوینی است، اما در اموال همه اموال اینچنین نیست که من این ولایت رو داشته باشم. مثلا یه نحوه فرض کنیم، برای مثال برنج فروش، مثلا 1 تن برنج چه آتش بریزه تو دریا، نمیتونه این کار بکنه، با اینکه مال خودش هم هست، چون که انه اون ارتباط با دیگران هم داره. بله مثلا اگه فرض کنیم به جای 1 تن برنج مثلا 10 کیلو برنج ریخت تو دریا، دیگه جلوش نمیگیرن. حتی اگه برنج هم زیاد باشه، این خود به خود یک نحوه چیه که انه اون مرتبط به همه مردم میشه. آدم برنج زیادی رو از بین ببره، یا لباس زیادی رو آتش بزنه، مثلا کسی کارخونه خودش آتش بزنه، کارخونه که تولیدیه آتش بزنه، فرض اینه که هیچ ضرری هم به کسی نداره، هم وسط بیابونه این کارخونه میسوزه و از بین میره. درسته هوا رو آلوده میکنه، اما اینجا به خاطر آلودگی هوا چیه؟ جریمش نمیکنن، به خاطر اینکه کارخونه آتش زده جریمش میکنن، مجازاتش میکنن. اما این محدوده تزیه کجاست خیلی روشن نیست.
ملکیت ضعیف و
قوی
هم داریم؟
ملکیت ضعیف و قوی نداریم ما. ملکیت امر اعتباری است، منتها در امور اعتباری گفتیم یک نحوه از ضعف و قوت به یک معنای دیگری معنا داره.
اینجا
معنا داره؟ بله، یعنی سریع قابل زواله، یعنی به ادنا مناسبت زائل میشه. نه مالکیت 100%ه، این اسکناس 1,000 تومانی 100% ملک منه، منتها من نمیتونم اگر این 1,000 تومانی بنزم تو آتش. ببینید این عرفی نیستش، وقتی یادم 1,000 تومانی داره، این 1,000 تومن رو من مالکم، نه اینکه مالک ارزش این 1,000 تومنم این کاغذ مالک مال دولته. نه یعنی این به خاطر مسائل نظام اجتماعی ولایت، مثلا گفتم اینه، مثلا در زمانی که عبید بوده، عبید رفقا جز حیوان حساب کرده، اما معناش این نیست که همونطور سر مثلا اسب و گوسفند و شترش میتونه ببره، عبد رو بذاره در باغچه سرش ببره، با اینکه فقا جز حیواناتی است که واقعا در ملکیت فرقی نیست بین اینکه شما مالک یک اسب باشی، یک شتر باشی، یا مالک یک عبد باشی، اما معناش این نیست که میتونین عبدتون چیکار کنین، سرش ببری. یعنی این ولایت بر تصرف نیست دیگه. نه اون اجر تزیه نیست، ولی کسی اسبش هم بکشه تزیه. اما این ولایت مثلا حالا اسب مثلا شد مثلا پاری از حیوانات هم مشکل داشته باشه، مثلا آدم به جای مثلا یک گرگ مالک بشه، این گرگ رو سرش ببره، اینه شاید کسی کارش نشته باشه، اما یک اسب یا یک حیوان نادر الوجودی رو داره، دیگه نمیتونه سر اون حیوان رو ببره. این تزویه هم از این امثله هستش. الان گفتیم این خیار ما یفسد الیومی گویا از خیاراتی است که به شرط بر نمیگرده، یعنی در ارتکاز عقلا این خیار رو قائلن برای حفظ، ولو در حد فصل نه در حد انفصال. نه این دیگه به شرط ارتکازی نمیشه، این حق اقلایی میشه. یعنی ماها خیارات به شرط برمیگردوندیم، منتها بعد فکر کردیم که در پاره از خیارات گویا این به شرط بر نمیگرده، برای مصالح اجتماعی است که اقلا قائلن، که فعلا مثالش همین خیار ما یفسد و لیومهیه. چی؟ نه او فقط در مبی وارد شده، گفتیم اختصاص به مبی نداره. به تیخ فواکه و اینا خب چرا فرق نمیکنه؟ اونجا هم ولو در حد حفظ، ولو در حد جعل حق، نه حفظ در حد انفساخ. ببینید این دونه پایین انداختن، این مصداق تزیع نیست خیلی در این مثال شما. آره یعنی مثلا برای مثال میخوام بگم حتی اگر نباشه در مقام حفظ، ولو این حدی هم کافیه، حق خیال قرار دادن. نه لازم نیست. شروط ارتکازی خصوصیتش این الان اشاره کردم، اسقاط بردارن، چون معنی اسقاط به عدم شرط برمیگرده. اما حقوق اقلایی چیه؟ این نیست. لذا در بحث مغبون، در بحث مغبون یا در بعضی از موارد اینایی که قائل شدن این حق را اقلا قائلن، خب اگر این حق را برای مصالح اجتماعی اقلا قائلن، قابل اسقاط نباید باشه و قابل اسقاط هست. معلوم میشه یک شرط ارتکازی است که اسقاط نتیجه چیه؟ عدم جعل شرط. بله؟ میگیم شرط ارتکازی خیار برمیگرده به شرط و خیار شرطی، خیار شخصی و خیار اقلایی. مثلا که ناشی شخصی اونه که ناشی میشه از شرط، ولو شرط ارتکازی. نه شرط اقلایی، اقلایی حق را قائل هم دیگه، قابل اسقاط نیست. لذا در خیار ما یفسد لیومه اگه گفت من اسقط تو خیاری، ظاهرا ساقط نمیشه. میدونم، یعنی من مربوط به شرط شخص من نیست. نه حتی که شرط اسقاطم بکنیم فایده نداره. یعنی اقلا حفظن برای انوار این حق فصر قائله. برای کی؟ برای مثلا شخص متعاقد. شرط ارتکازی قابل اسقاطه. اگه قابل اسقاط نباشه دیگه اون شرط بود و نبودش اثری نداره. نه در اینجا با فسخ کردن جلو تزیر میگیره، جلو تزیع مال رو گرفته میشه. وقت عدم تزیع در حدی که فسخ داره، نه در حدی که منفسخ بشه. نه واجب نیست. و خیار و شرط العوض نظیر و شرط رد الثمن فی البیع. یه خیاری داریم در بیع، بهش میگن خیار البیع، بهش میگن خیار و شرط بهش گفته میشه، یا بیع الخیار گفته میشه. جناب مشتری شرط میکنه که اگر من این ثمن رو تا فلان مدت برگردوندم حق فصل داشته باشم. خب در ما نحن فی نظیر اینم میشه، چون خیار است که به خیار شرط ارتکازی برمیگرده، اشکال نداره. من این خانه رو اجاره میدم به 1,000,000 تومان، بعد پولشم میگیرم، بهش میگم که اگر این پول رو به تو برگردوندم حق فصل داشته باشم، اونم قبول میکنه. این مشکل نداره، این خیار شرطه. شرط خیار میکنه برای خودش در یک حالت خاص. کدوم حالت؟ حالت رد ثمن یا رد اجرت. بله؟ در بیع بشنگن بیع الخیار، اینجا شنگن شرط العوضشون گفته. مسئله 12 که آخرین مسئله هستش، این مسئله ایست که به عین تکرار شده، و اون اینه که انسان میتونه عین مستعجله رو بفروشه. وقتی فروخ اگر من این رو اجاره دادم خانه ام رو به زید، بعد خود خانه رو به زید فروختم، زید مالک دو چیزه، یکی خانه و یکی منفعت. حالا که مالک خانه و منفعته، منفعت رو مالک بل اجاره، خانه رو مالک بل بیعه. لذا اگر بیع فسخ بشه منفعت هست، اجاره فسخ بشه منفعت برمیگرده به کی؟ به موجب دیگه، بر نمیگرده به ماله. اینا قبلا داشتیم و که مباحثو گفتیم، لذا در حد فقط عبارت میخونم چون تکراریه. اذا آجر عبده او داره مثلا ثم باعه مستأجر من المستأجر، خود خانه یا عبد رو فروخت، لم تبطل الاجاره فيكون للمشتري منفعه العبد مثلا یا منفعه الدار من جهت الاجاره قبل انقضاء مدت آن اجاره، لا من جهت تبعیت العین، نه از جهت این که منفعت تابع عینه، ولو فسخت الاجاره منفعت به کی برمیگرده؟ به موجر برمیگرده، رجعت الالتابع الالبایه، دیگه مال مشتری نیست چون عقد اجاره باقیه، عقد بیع هم باقیه. ولو ماته، خب اگر مات این عبد بعد القبض، عبد رو بهش فروخت، اجاره بهش داد، بعد هم بهش فروخت، بعد که فروخت عبد مرد، خب وقتی که میمره کشف میکنه که اون عقد اجاره چی بوده؟ باطل بوده، رجوع میکنه اون اجرت مسمار مابقی رو ازش میگیره. ولو مات عبد بعد القبض رجع المشتری علی البایع بما یقابل بقیه المدت، اون بقیه مدت را از باب اجاره مالک شده بود و کشف میشه اجاره باطله. من الاجرت و امکان تلف العین علیه والله العالم، اگر چه تلف عین بر او، چرا؟ چون از مال او تلف شد. این مسئله کجا آمده؟ در مسئله یک از همین فصل. این مسئله چند الان خوندیم؟ این مسئله 12ه. تو همین فصل مسئله یکی مسئله اونجا داشت که اگر جناب موجر عین مستأجر به مستأجر بفروشه. هازا تمام الکلام در این فصل. ان شاء الله فصل فی احکام العوضین، بعد از ان شاء الله تعطیلات.